20 گونیز به دلیل محدودیت های حکومت طالبان از ادامه تحصیل بازمانده خواست مشابه دارد. او روز جمعه در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
حق تحصیل ما را برگردانید. تحصیل حق اساسی ماست و این حق نباید از هیچ کسی گرفته شود. جامعه ما با کمبود دکتران زن، قابله ها، نرس ها و متخصصین زن در تمام تیم های صحی روبرو است. برای بیماران زن حضور دکتران زن ضروری است. اگر ما بتوانیم تحصیلات ما را تکمیل کنیم، آماده ایم تا به جامعه، به مردم و به قشر زنان خدمت کنیم.
این محصولان هشدار می دهند که ادامه این محدودیت ها دسترسی زنان و کودکان به خدمات صحی را به شدت محدود کرده و سلامت خانواده ها را در معرض تهدید قرار می دهد. روح الله روحانی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان و شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت آنان، به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما محمد حسن غیاسی، معین پالیسی وزارت صحت عامه طالبان، حدود 6 ماه پیش گفت که افغانستان با کمبود کارمندان زن در بخش صحت مواجه نیست و مدعی شد که نزدیک به 30,000 قابله در کشور ثبتند، اما در نظام صحی به کار گماشته نشدند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، آموزش دختران بالاتر از 36 در مکاتب ممنوع شد، سپس دروازه های پانتون ها نیز برای محصلان دختر بسته شد. هرچند در ابتدا به دختران اجازه داده شده بود که تنها در سطح انستیتوت های طبی به تحصیل ادامه دهند، اما سرانجام در ماه قوس سال 1403 هجری شمسی این فرصت نیز سلب شد و آموزش آنان در اینستیتیوت های طبی هم ممنوع شد. همچنین در نزدیک به 4 سال گذشته طالبان از عقص امتحان دولتی از فارغان دختر پندون های طبی خودداری کردند. امتحانی که فارغان پس از موفقیت در آن واجد شرایط دریافت جواز کار در بخش صحت می شوند. در کنار سایر محدودیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران، آنان از کار در شمار زیادی از اداره های دولتی و غیر دولتی نیز منع شدند. این در حالی است که حکومت طالبان اخیراً از دکتران افغان مقیم خارج خواست تا به افغانستان بازگردند و به مردم خدمت کنند. وزارت صحت عامه طالبان روز پنجشنبه 10 جولای در صفحه اکس خود نوشته که نورجلال جلالی، سرپرست این وزارت، در نخستین کنگره جراحان اعصاب افغانستان گفته است که کادرهای صحی مقیم خارج باید به وطن بازگردند و در شفاخانه های دولتی و خصوصی خدمت کنند. مقام های وزارت صحت عامه طالبان قبل از این نیز چنین درخواست های را مطرح کردند، اما دکتر محمود حنیف الکوزای، مقیم بریتانیا و عضو کمپاین آموزش دختران، در واکنش به این درخواست بر رادیو آزادی چنین گفت:
ولی به دست یو هیواد تا یو متخصص یو دکتر ستنیگی چیست چی خپل لور خواهد؟
چرا یک متخصص یک دکتر باید به کشور باز کردد که حتی نمیتواند دخترش را به مکتب یا پوهنتون بفرستد؟ نزدیک به 4 سال است که درهای مکاتب و پوهنتونها بر روی دختران بسته شده. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، فردا در افغانستان نه دکتر زن خواهیم داشت، نه نرس و نه قابله و نه زنان متخصص در دیگر بخش ها. دکتران و متخصص سین ماشین یا ربات نیستند، انسانند، خانواده دارند، دختر دارند. آنها نمیتوانند به جای بازگردند که خانوادهشان از حقوق انسانی و اسلامی محروم باشد.
قابل یادآوری است که افغانستان در حال حاضر با مشکلات جدی در بخش صحت مواجه است. باشندگان بسیار از ولایت‌ها به ویژه مناطق دورافتاده قبلا در گفتگو با رادیو آزادی از کمبود دکتران به ویژه دکتران و متخصص زن در مراکز صحی شکایت کردند. این در حالی است که سازمان جهانی صحت یا WHO در ماه جوزای سال قبل گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در افغانستان می‌گیرد. دو ماه پس از نشر این ارقام، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA گفت که افغانستان برای پوشش کامل نیازمندی های صحی مادران با بیش از 18,000 قابل نیاز دارد و اگر این خلا پر نشود، جان مادران بیشتری در هنگام زایمان به خطر می افتد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر از خانواده های به شما گزارش داریم که پس از 3 دهه نسل کشی در سربرنیتسا در بوسنیا نوز هم در جستجوی اجساد عزیزان خود هستند. اما اکنون میشنوید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و یونیسیار و همچنان سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفتند که اخیراً حدود 32% از بازگشت کنندگان افغان از پاکستان دارندگان کارت‌های ثبت نام مهاجران یا پیوار بودند. این دو نهاد در گزارش مشترک گفتند که 63% از این افراد به دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس پاکستان این کشور را ترک کردند. در این حال شمار از دارندگان کارت‌های پیوار در پاکستان گفتند که برخی از اعضای خانواده‌هایشان از ترس بازداشت به افغانستان برگشتند، در حالی که خودشان در یک وضعیت بی سرنوشتی در پاکستان به سر می برند. جزئیات در این گزارش.
ډیر سخت پر مشکلات کې ځکه ما افغانستان ته دلته غړي په پریادو کې د سینه سرپناه لري.
آجی محمد اسلام دارنده کارت پیوار میگوید که بیش از 40 سال است که در اسلام آباد پاکستان زندگی میکند. او که سرپرست یک خانواده 24 نفر است، روز شنبه 12 جولای به رادیو آزادی گفت که با دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس 16 عضو خانواده‌اش به افغانستان رفتند و او همراه با 8 عضو دیگر خانواده‌اش در پاکستان در بی سرنوشتی به سر میبرد.
یک بخشی از خانواده من در پاکستان و نصف دیگر در افغانستان است. آنها فعلا در افغانستان با بی سرنوشتی و نبود سرپناه روبرو هستند. من از ترس بازداشت پلیس خانواده را به افغانستان فرستادم که خدای نخواسته زنها را با بی عزتی بیرون نکند. قسمی که بردن هزارها نفر را همراه با زنانشان بازداشت کردند و من از خاطر اینکه بی عزت نشویم و از ترس پلیس این کار را انجام دادم.
سناگل یکی دیگر از دارندگان کارت پیوار در پاکستان میگوید که خواهان تمدید کارت ثبت نام مهاجرتش است. او به رادیو آزادی گفت که به دلیل نبود سرپناه کار و دسترسی به مواد غذایی از اخراج به افغانستان ترس دارد، اما در این حال در پاکستان نیز به دلیل نامشخص بودن سرنوشت تمدید کارت‌هایشان نگران است.
کاروبار وجود ندارد، تا هنوز برای ما چیزی نگفته، اما منتظر هستیم که بالاخره با ما چی میکند. به سرنوشت هستیم، اگر به افغانستان برویم در آنجا باید زندگی را از صفر شروع کنیم. میخواهیم که در پاکستان زندگی کنیم و کارت‌های ما تمدید شود و برای ما مهلت بدهد.
مهلت خروج داوطلبانه دارندگان کارت های پیوار به تاریخ 3 جون سال 2025 به پایان رسید، اما با گذشت نزدیک به 2 هفته از بی اعتبار شدن این کارت ها حکومت پاکستان هنوز به گونه رسمی تصمیم خود را در مورد تمدید یا عدم تمدید آن اعلام نکرده. همزمان با پایان مهلت تعیین شده، برخی از گزارش های منتشر شد که شماره از وزرای کابینه پاکستان پیشنهاد تمدید 6 ماهه این کارت ها را مطرح کردند. کارت پیوار یا کارت ثبت مهاجران افغان مدرک شناسایی قانونی مهاجران افغان در پاکستان است که پیشتر توسط اداره ثبت پاکستان نادره با همکاری کمیشنریالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR صادر شده بود. این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گویند که حدود 32% از بازگشت کنندگان افغان از پاکستان بین 29 جون تا 5 جولای سال جاری دارندگان کارت‌های ثبت نام مهاجران PUR بودند. این دو نهاد در گزارش مشترک بر روز جمعه 11 جولای گفتند که 63% از این افراد با دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس پاکستان آن کشور را ترک کردند. در این گزارش آمده که تمدید نشدن کارت های پیوار باعث افزایش نگرانی های پناهجویان افغان شده و بازگشت آنان به افغانستان را پیچیده تر کرده است. بر اساس این گزارش مشترک در ماه اپریل 2025 افزایش قابل ملاحظه در بازداشت ها، اخراج و بازگشت اجباری افغان ها از پاکستان نگرانی های جدی را به وجود آورده است. در ادامه آمده که در همان زمان بیش از 275 هزار نفر به افغانستان بازگشتند که بیش از 48 هزار تن آنان به گونه اجباری از پاکستان اخراج شده بودند. با گفته این نهادها بیشتر بازگشت کنندگان از کویت، کراچی مرکزی و قلعه عبدالله در پاکستان وارد افغانستان شدند که کابل، کندز و ننگرهار مقاصد اصلی آنان بوده است. همزمان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در یک گزارش جداگانه گفته است که برگشت کنندگان افغان در نقاط مرزی پاکستان با آزار اذیت از جمله تأخیر طولانی در پسته های بازرسی، بازداشت، تقاضای رشوه از سوی پلیس، اخاذی، ضبط اسناد، جلوگیری از عبور با مال یا ماوشی، جدایی خانواده ها و لت و کوب روبرو شدند.
بیشتر از خبر،
فرشتان گاستم جهان، سپاس از امرویتان. ای برنامه آزر با این گزارش به پایان میرسانم که 3 دهه پس از نسل کشی در سربرنیتسا در بوسنیا بسیاری از خانواده ها هنوز در جستجوی اجساد عزیزان خود هستند. مادران مانند هاجرا کاتج زندگی خود صرف جستجوی فرزندان گم شده خود کردند، اما بدون پاسخ در گذشتند. این نسل کشی در ماه جولای 1995 رخ داده که بیش از 8000 نفر در آن کشته شدند.
تنها آرزویم این بود که قبر و سنگ قبرش را ببینم، اما به نظر می رسد زنده نخواهم ماند تا آن را ببینم. چند مادر دیگر بدون اینکه فرزندانشان را پیدا کنند مردند.
آرزویی که هرگز تحقق نیافت. هاجرا کاتیج پس از 26 سال جستجوی جسد پسرش نهاد نینو کاتیج درگذشت. نهاد نینو کاتیج که خبرنگار بود، آخرین گزارشش از سربرنیتسا را پیش از سقوط منطقه امن تعیین شده توسط ملل متحد به دست نیروهای سربی بوسنی در جولای 1995 ارسال کرد.
سربرنیتسا در حال تبدیل شدن به بزرگترین کشتارگاه است. کشته ها و زخمی ها پیوسته به شفاخانه می رسند. توصیفش غیر ممکن است. هر ثانیه 3 گلوله مرگبار بر شهر فرود می آید. تا کنون 17 کشته به شفاخانه منتقل شدند و 57 نفر به شدت یا به گونه سطحی زخمی شدند. آیا کسی در دنیا هست که بتواند بیاید و شاهد فاجعه باشد که در سربرنیتسا و مردمش در حال وقوع است؟
این آخرین کلمات آخرین گزارشی و بودند. نیروهای سربی بوسنی به رهبری رادکو ملادیچ محکوم به جنایت جنگی شهری را که مملو از آوارگان بود تصرف کردند. آنها بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان بوسنیایی را کشتند. درست در جایی که ملل متحد قول حفاظت از آن را داده بود، اما در نهایت نتوانست اقدامی انجام دهد. نینو کاتیج به هزاران نفری پیوست که به تپه ها گریختند به امید اینکه به مکان امن در فاصله تقریبا 100 کیلومتری برسند. مادر و پدر او در پایگاه ملل متحد در پوتوکاری پناه گرفتند. نیروهای سر پدر او را از دیگر مردان جدا کرده و 70 کیلومتر دورتر در سواحل دریای دورینا در کوزولوک اعدام کردند، جایی که بقایای او بعداً پیدا شد. تا به امروز بیش از 50 نفر در محکمه های ملی و بین المللی محکوم شده و تا به نزدیک به 800 سال زندان محکوم شدند. خانه خانواده کاتیج در سربرنیتسا خالی است. هر سال در ماه جولای نرمین کاتیج برادر نهاد نینو کاتیج از خانهش در سویدن بر می گردد تا درهای آن را باز کند. نرمین کاتیج می گوید:
مادرم به من گفت که من او را پیدا نکردم، اما امیدوارم تو پیدا کنی. من این امید را در دل دارم. هنوز هم این امید مرا به اینجا میکشاند.
او گفت که مادرش 26 سال به هر نهادی مسئول فشار آورد و نتوانست پسرش را پیدا کند. حالا او نمیداند که چگونه این کار را انجام خواهد داد. نرمین کاتیج افسود:
به خصوص حالا که مادرم رفته احساس ناامیدی میکنم. انگار که او را ناامید کردم یا با نیامدن به اینجا به او خیانت کردم. او برای 11 جولای سالگرد این رویداد زندگی میکرد به این امید که فرزندش را در آن روز دفن کند.
مسیری که نینوی 26 ساله نتوانست آن را تکمیل کند اکنون توسط فرزندان برادرش پیموده میشود. همه ساله راه پیمایی صلح گام هایی را که فراریان برداشتند تکرار می کند. نرمین کاتیج می گوید:
احساس من ترکیبی از شادی و غم است. همزمان با اینکه زنده مانده ام و فرزندانم را در مسیری دیدم که بسیاری از آنها پیمودند، مسیری که بسیاری هرگز از آن بر نگشتند. من با آنها افتخار میکنم. فقط میتوانم تصور کنم که مادرم چقدر به خود افتخار میکرد اگر زنده میماند و نواهایش را در حال راهپیمایی صلح میدید.
30 سال پس از نسل کشی جستجو برای یافتن بقایای حدود 1200 قربانی ادامه دارد. حدود 570 مادر مانند هاجرا بدون دفن فرزندانشان جان خود را از دست دادند. نرمین معتقد است که آنها فقط از نظر جسمی از نسل کشی جان سالم بدر بردند. روی آنها در روزی که فرزندانشان از آنها گرفته شدند از بین رفت.
یک سوال همیشه ذهنم را مشغول می کند. امید تا کی دوام می آورد؟ امید تا کی می تواند زنده بماند؟ می ترسم قبل از رفتن به دنیای بعدی امیدم را از دست بدهم.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمانی برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت مجبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیدیه، و در مو دوران لیسه عبیدیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعلی میمنگی رفتم، نقاشی خواندم، و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده‌های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپا گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون اون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از این با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از من او رقم گپا نبوده. به اون زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلمای غیر اندی میدیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز من یاد خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانها که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت، و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجه. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که مرا چندان خوشم نمی همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فیلم های اندی دیگه. به اصطلاح باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود. ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود، ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجاش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم من یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و ای را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی، ای همه تو لم لم کده میره هستایی کده سرخر بالا من شد. ما یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی در تشویش هستی، باید به عجله بدهی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفت همه تو لم لم کده هستا بالا شد، چند دفعه که سرش تکرار کدم آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خودت تو خودت یاد داری خمیر نشانش بده، یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان سرکتش راحت نبودم، میترسیدم این چی رسه به ایگه باز دارد و سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خواهی ایچ نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چنینجا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینم خدر سالی که مسئلتی ها کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر خانه که از دیگه نشان بتم صاحب از امی دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به ما، خبره که با ما گفت که نم دوست دوجه ده انتیاغ آلت است بده و که نمیدوی سب انداختم خود از این بالایی ده می سر خر که انداختم سبی پالان از دور خورد، پالان از دور خورد و ما رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت ما در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سب زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت ما پاره شد. سب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختن بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگه طرف کشال بود، بردنم در خانه سب که خون چکیده رئیس اولین کس که مدید مادر کلانم بود فریاد و فغانه شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل، و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده ما از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از امون دوره کودکی دارم، چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی تو اگان خوب بگو مثل که از شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنم دیگه، مزاحمت نمیگم
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده باز برازو شنونده خود میگه اگان خوب بگو اینکه ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت گرچه قصه تان طولانیست مره خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره، واقعا روزگار طوره شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعدن خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در عرصه سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی اچ دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت فگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمسه گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، ما بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از مسئولین خارجی بودن که همون روز که ما امتحان دادیم امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست، تمام همی خارجی را که امتحان دادیم. ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه هم یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. اون دو تا دوست دیگه‌م که از کابل همراه ما رفته بودن ما بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم، و گفتن کس که این ناکام مونده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل است تمام. اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. ما گفتم نه بیا ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیب هایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم همولست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن، آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم اوقتا گرفته بود و رقم و مشکل جمله خدا گفتم. من گفتم پدر خیرت هست چرا؟ گفت که بچه‌م آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش تا در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودند و من مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اسلام مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان دانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در اون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق بعد فیلمبردارا بودند، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که هر سه ما هم اتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلام جان رزمنده نقد میخواند. همین تیراز در دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یکم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر در این مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنودای ما جالب است، خصوصا به نسلای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته از معلومات ندارن، ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتون ها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
چه خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی، راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ای را اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانیش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما قادر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به ایست کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این شاید دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرف های دل خوده کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسان. خواب طلایی راجع به سرانسرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما اثری که کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن نمیتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفتی فیلم باید همه میشه و نشتر شوه. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی سر فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشتر شوه کسی را نمیبینه، بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شوه، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوای که نشتر شوه همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشتر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. و راستی فیلم نشر شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم کنز ما شد، برازی که مرا گفت مروت ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیر خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروت سر گفت چی برنامه داری فیلم ملم قرار است بسازیم سال یا نه؟ ما گفتم که نیم سال چیزی داره برنامه ندارم. گفت خیلی ما برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرف مسکو. گفت که کار خوب نکردی، نکرد مردم ما را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شد، اما یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. ما فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سینما در افغانستان پی اچ دی یا دکترایتان گرفتین.
با بله، اول میخوام یک چیز دیگه بگم که ما بعد از اون بود فیلم زغال سبز ساختم. زغال سبز هم انت که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است، که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفتن اما نه که ما دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر ما بتانم در او جمع خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد، چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بر ترتیب بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان چون فیلمایرم که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد به افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر اون رقمی که شما امی لحظه گفتین من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم 3 سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که ما باز هم نتانستم تا حده که باز بالاخره طالبا آمدن نمون شب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه، مزار رفتم. بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه، برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بار جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه. ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگم میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتانم در عرصه هنر کار پیدا کنم، که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتانستم موفق شم به این آرزوی خود. چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ و کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ و کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساخته، اگر کوتا در مورد از او فلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل کرد شد بعد میپردازم. به وقتی که نتانستم دستای سینما کار پیدا کنم، خوشبختانه باز من به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی من معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم ای کار و ای رشترم. راجع به فلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیو برمک فلم و دوست بسیار خوب ما داود وهاب من دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت، در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و این وقتی که خبر میشه میره در جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تونه در میتون. این در یک اخبار خوانده بود امین یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد. که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهید این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی برنده شد. تا
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد ما میرسه و ما خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شه نوشته میکنم خودم و هم موسیقی شه که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخانهای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندند و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخان بسیار خوب کشور ما اجرا کرده و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پکتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
آخرین شام آشنای ما که نخستی شب جدایی بود آمد و خشم be
Be one more.